بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه بیراهه، کاری از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. هدف از این برنامه معرفی و بیان عقاید و نقد عمل کرده وهابیت هست، به عنوان یک فرقه‌ای که در فرقای اسلامی وجود داره و منشأ تحولاتی و اعمالی در دنیای اسلام بوده. انشاءالله بتونیم با بحث‌هایی که در این برنامه تقدیمتون میکنیم به بخشی از معرفت لازم در مورد عقاید فرق اسلامی دست پیدا بکنیم. انشالله که همراه با ما باشید در این برنامه و اگر سوالی، نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید. شماره رواتومی رادیو 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 هست. اگر شنونده برنامه های قبلی ما بودید، حتما مستحضرید که در این چند برنامه گذشته در خدمت جناب استاد طبسی بودیم و برخی از مباحث مربوط به موضوع رو پی گرفتیم. قبل از شروع بس من خدمتشون عرض سلام و خیر و مقدم دارم و از اینکه دعوت ما رو قبول کردید بسیار سپاسگزارم.
من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و تقدیم دارم.
باز هم سپاسگزارم جناب استاد، انشالله که از این بحث ها بتونیم نتیجه بگیریم و شنوندگان استفاده کنن. جناب استاد، در برنامه قبل در مورد ابن تیمیه صحبت کردیم، برخی از عقایدشون رو و نقد هایی که علمای اهل سنت در مورد عقایدشون داشتن بحث کردیم. دیگه خیلی نمیخوایم به اون بحث برگردیم. بیشتر در مورد ابن تیمیه به این دلیل بحث کردیم که بنیانگذار فکری تفکر وهابیت بوده و ریشه بسیاری از بحث هایی بوده که در بعدها پیش اومد. اگر اجازه بدید در این برنامه در مورد ابن وهاب صحبت کنیم، به عنوان کسی که بنیانگذار فرقه وهابیت بوده، هم در مورد شخصیت ایشون، زمینه و محیط نشو و نمای ایشون، حالا در مورد عملکرد ایشون و عقایدی که داشتن و اون چیزایی که منتسب به بحث وهابیت هست. ظاهرا اصلا وهابیت هم به این دلیل وهابیت میگن که منتسب به ابن الوهاب هست. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس نسبت به ساحت ذات باری تعالی و درود فراوان بر محمد مصطفی ختمی مرتبت و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. عرض میکنم که همونطوری که اشاره فرمودید، بنیانگذار فکری همون ابن تیمیه است. به ما هم اشاره کردیم بعضی از عقایدش. در دوران اخیر محمد ابن عبدالوهاب، کسی که تلاش کرد افکار او رو دوباره در جامعه مطرح کنه، در چند بعد میشه ما بحث کنیم. بعد اول، یک محور اول، اشاره به تاریخچه تولد و کجا تحصیل کرده و سفرهای او. بعد دوم، اشاره به تحرکات وهابیت. و بعد سوم که به نظر من از همه اینها مهمتره، عقاید انحرافی اینها. بالاخره حرف هاشون چیه و کجای حرف هاشون با اجماع مسلمین مطابقت ندارد.
پس سه بخش شد بحث، یکی در مورد زندگی نامه خود ابن وهاب و زمینه شکل گیری و اساتید و کارایی که کردن، یکی در مورد عمل کردی که منتسب به ایشون و جریان ایشون هست در همون زمان، و محور سوم هم بحث عقاید و نقد عقایدشون طبق اعتقادات مذهبی است
که این بالاخره خودش
بحث بعدیست، بحث مفصلی هم
مفصلی خواهد. اما در ارتباط با محور اول، ایشون در سال 1115 در شهر عیینه از توابع نجد، سرزمین حجاز که امروز بهش میگن سعودی، در اصل حجازه، در عیینه متولد شد. پدرش عبدالوهاب ابن سلیمان از علمای منطقه بود، و قاضی شهر عیینه بود. پس در سال 1115 دنیا آمد و 1206 هم فوت شد.
یعنی 90 سال 91 سال عمر
تقریبا جز معمرین.
بله.
این آقا برادری داشت، محمد ابن عبدالوهاب، برادری داشت به نام سلیمان ابن عبدالوهاب که به موقع مناسبت اشاره خواهد شد، از مخالفین ایشون بود، نه که پدر کشتگی داشته باشه،
از لحاظ فکری مخالف.
از لحاظ فکری.
پس در واقع اینجوری شد که عبدالوهاب دو تا پسر داشته، یکی به نام سلیمان، یکی به نام محمد.
بله.
محمد که بنیانگذار وهابیته.
بله.
منتها سلیمان که برادر این محمد بوده با تفکر محمد مخالف بود.
درست مخالف بود و حتی کتاب علیهش نوشته، الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه. از کتاب علیهش نوشته. آلوسی، البته اینه که من عرض میکنم، مرحوم سید محسن امین به نقل از محمود شکری آلوسی در ارتباط با ابن وهاب اینجوری می‌فرماد که فقه را، فقه حنبلی را ابن وهاب نزد پدرش خوند. در همون سنین ابتدایی، همون اوائل، یک حرف‌های انحرافی، تفکرات انحرافی را به زبان جاری میکرد که با معتقدات مسلمین
سازگار
نبود. لذا نتونست در عیینه که مرکز قضاوت پدرش بود و مرکز فعالیت‌های پدرش بود، نتونست اونجا تاب بیاره. موافقش نبودن مردم. آمد مکه، بعد مشرف شد مدینه نزد شیخ عبدالله ابن ابراهیم تحصیل کرد. مدتی که در مدینه بود، خب میدید مردم میرن کنار قبر پیامبر اکرم، متوسل میشن، گریه و زاری میکنن. این براش امر ناپسند بود. خیلی عجیبه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، این براش جالب نبود. لذا تخطئه میکرد. چرا مردم کنار قبر پیامبر اکرم میرن؟ بعد از این رفت نجد. مدتی نجد بود، بعد رفت بصره. یه چند سالی بصره بود و میخواست از اونجا بره شام. وارد بصره شد نزد شیخ محمد مجموعی، مقدار ترمز کرد. اونجا شروع کرد موضع گیری درباره معتقدات و عمل کرده مسلمان ها در بصره. مردم باز تحملش نکردن، از شهر بصره
بیرونش کردن.
این خیلی عجیبه. یعنی معتقدات ایشان نه فقط با معتقدات پیروان مذهب اهل بیت مطابقت ندارد، میگه با معتقدات کل مسلمین. مگه همه اونجا بالاخره شیعه بودن؟ مگر مدینه که باش مخالفت کردن؟
خود نجد.
مگه برادر شیعه است؟ مگه پدر شیعه است؟ اولین مخالفش پدرش بود. خب خلاصه بعد از این، خب چون موضع گرفت در برابر اهل بس، اهل بس هم بالاخره او را از شهر بیرونش کردن.
شنوندگان ان شاء الله حتما توجه دارن که ما در مورد ابن وهاب داریم صحبت،
محمد
بنیانگذار وهابیت،
یعنی کسی که امروز وهابی ها او را به عنوان علم و به عنوان شخصیت
رهبر خودشون
قبول دارن. خب آمد حوریمله محل اقامت پدرش بود.
حوریمله کجا هست موقعیتش؟
در خود نجد.
خب در خود برگشت به نجد.
بله در خود سرزمین حجاز آمد. اون یه دوباره شروع کرد موضع گرفتن در برابر مسلمات و خطوط قرمز و معتقدات مسلمین اهل سنت موضع گیری کرد. اینجا بود که نزاع بین خودش و پدرش در گرفت و به بحث و درگیری و اختلاف. اما در این حال تا زمانی که پدرش بود جرأت نمیکرد خیلی افکار انحرافی شد مطرح کنه.
تو این زمان قبل از فوت پدرش اثر مکتوبی هم داره، چیزی هم نوشته چیزی، یا فقط چیزی.
همین حرفاش
مشافهتن هرچی میگه،
همین صحبت هاشه. و جالب اینه که کسی که حرفاش آشنا بشیم، نه همون کپی حرفای ابن تیمیه است و کاشف از بی اطلاعی، کم اطلاعی و سطحی نگریه، کاشف از اینه. خب پدر ایشون در سال 1153 فوت میشه. عرض کردم نسبت به پدر ایشون نظر منفی نیست، تاییدش کردم. خیلی از علمای اهل سنت گفتن مرد صالحی بود. خب بعد از فوت پدر دیگه شروع کرد به اظهار عقیده.
اگر پدرش هزارو چند فرمودید فوت کردن، 1153 خودشم که 1115 متولد شده.
بله.
یعنی همه این تحولات تا قبل از 40 سالگی محمد ابن عبدالوهاب بوده.
بله بله. ببینید یعنی ایت، اما این که بیاد پایگاهی برای خودش درست بکند و پایگاه سیاسی و نامده بله ابن سعود، سعود بیاد با او همدست، اینا مال بعده.
بعد از
بعد از فوت پدر شروع کرد ابراز عقاید علنی در حریمه. مردم تحمل نکردن و گفتن میخوام بکشیمش. دیدن که داره به باورهای و معتقداتشون داره حمله میکنه و او را یک انسان خارج از دین و مذهب دانستند و خواستن او را بکشن. فرار کرد، شبونه فرار کرد، دوباره به عیینه آمد. حاکم اونجا عثمان ابن احمد ابن معمر بود. محمد ابن عبدالوهاب به او امیدواری داد، به حاکم، که چی؟ که بالاخره بیا، من کاری میکنم که اهل نجد به اطاعت تو در بیان، اما تو چیکار کن؟ در برابر
از من حمایت کن.
از من حمایت کن، عقاید منو ترویج کن.
نکته که در بسیاری از فرقه ها همینجوری هست، یعنی کسی حرفی زده، اصحاب قدرت رو دیده یا اونا راضی کرده، ازش دفاع کردن و این تعامل طرفینی سبب رشد اونها شد.
یعنی بالاخره یک مذهب سیاسی، یک مذهبی که مطرحش کردن برای رسیدن به منافع حاکم،
یعنی تفکر عامل رشد اون مذهب نبود.
نخیر بلی که گفت که من کاری میکنم که مردم نجد به اطاعت تو در بیان، تو هم کاری کن که عقاید من. پس صحبت نون قرض دادنه. بله. به هم دیگه.
بله اگه صحبت از تفکر باشه هر جا رفته بیرونش کردن.
همینطور بود دیگه. خلاصه شروع کرد به نشر عقاید. یه سری از مردم، حاکم بود، حاکم عیینه، مروجش بود، پشتیبانش بود، یه سری ازش تبعیت کردن. اینم چیکار کرد؟ اولین اقدامش تخریب قبه زید بن خطاب بود در عیینه. آقا این خبر که به حاکم احصا رسید، منطقه زیر نظر احصا بود، نامه نوشت به حاکم عیینه که سریع ایرا بکش. چنین کار کرد در عیینه. این اولین اقدامشون، اولین تخریبشون، اولین خرابکاری هاشون از اینجا شروع شد.
در مورد خود زید بن خطاب یه توضیح می‌فرمایید؟
حالا اینو بعد در جلسات بعد اگر مقبری اونجا بوده است و معروف بوده است و مزار بوده است.
محل بحثم اینه که آیا شیعه بوده یا
اون منطقه. اینو بخواد
من از این جهت میخوام بگم که
اصلا منطقی نشت که منطقه شیعه دوش نبود. بله در احصا، در قطیف، اون مناطق از قدیم شیعه بوده.
پس یکی از زیارتگاه های اهل سنت بوده که خراب کرده. این خیلی مهمه که
این نقطه مهمه. بله. که مزار، حالا من در بحث عقاید اشاره خواهم کرد، مسئله زیارت قبور که اختصاص به شیعه نه، در احتکار شیعه نیست. مگر آقای ابن وهاب که میره مدینه میبینه مردم کنار قبر پیامبر اکرم گریه‌وزاری میکنن، اینا کی بودن؟ اینا همه شیعه بودن. خلاصه اولین اقدامشون تخریب قبر زید بود در منطقه عیینه، که منطقه عیینه اصلا شیعه درش نبود، که بعد با برخورد مقابله حاکم احصا روبرو میشه، که حاکم احصا دستور میده به حاکم عیینه که او را به سزای کارش برسن و او را به قتل برسن. اما این چون توانی با هم دیگه داشتن، عثمان ابن احمد حاکم عیینه با ابن وهاب توانی داشتن، ایره شبونه از شهر ازش میخواد که
فرار کنه.
بره بیرون. آقای ابن وهاب سال 1160 به درعیه میره. درعیه کجاست؟ همون شهر مسیلمه کذابه، درست؟ جالب این است که حاکم درعیه محمد ابن سعود بود. محمد ابن سعود جد هیئت حاکمه در حجاز امروز، از قبیله اونیزه. میاد پیشنهاد به ایشون، پیشنهادی که به حاکم آینه داشت به ایشون پیشنهاد میکنه و پیمان ایشون بسته میشه که بالاخره من کاری میکنم که منطقه به اطاعت تو در بیان، تو هم از عقاید من پشتیبانی کن و در نشر عقاید من تلاش کن. دیگه از اینجا بعد از انعقاد این پیمان نامقدس دیگه کشتار شروع میشه.
حوالی سال 1160.
بله بله، کشتار شروع میشه و با این شعار: انما ادعوكم الى التوحيد وترك الشرك بالله. یعنی تا 1160 هجری طبق حرف ایشون کل سرزمین حجاز مشرک بودن، فقط در ایه اونم چند نفر مسلمان بودن، یکیشون آقای ابن وهاب محمد ابن عبدالوهاب بوده، یکیشون هم محمد سعود و اونایی که پیروان اینها بودن، ما بقی همه مشرک. سرزمین های اسلامی رو سرزمین شرک خواند و مردم مسلمان را مشرک خواند، لذا خونشون را هدر، اموالشون را مباح، خونشون مباح، دیگه کشتار شروع شد.
یه نکته دیگه نه استاد اینجا جالب هست، کسانی که تو بحث‌های ادیان و فرق و مذاهب کار میکنن، اینه که همیشه اون شعارهای آغازین جالب و فریباست. یعنی ایشون هم اینجا شروع کرده با این دعوت که من به شما رو به توحید دعوت میکنم، به این که به خدا شرک نداشته باشید. خب همه مسلمان از خدا میخوان که موحد باشن و مشرک نباشن. این در قالب یک شعار زیبا میاد اون تفکر انحرافیشو حاکم میکنه.
آخه به کی میگه ادعوکم؟ به مشرکین میگه یا به مسلمین؟ آخه جزیره العرب همون زمان پیامبر اکرم که یهود را از مدینه اخراج کردن، بعدم جریان خیبر پیش آمد کرد و اونها هم از اونجا تارمار کردن، خب پیامبر اکرم سفارش فرمودن که یهود را از جزیره عرب بیرون کنه. دیگه یهودی و غیر مسلمان در جزیره عرب نبوده، اونم در سال 1160. یک توهینه، این توهینی به کل مسلمینه، توهینی به سرزمین حجازه، توهینی به اسلامه که مسلمانان را مشرک خطاب کنه، بعد به اونها بگه ادعوکم الی بالاخره الی التوحید. یعنی توهین بزرگی شده به مسلمین. خب و جالب این است که هر کس که با افکار اینها مقابله میکرد، تاییدشون نمیکرد، موافقت نمیکرد با اینها، او رو کافر حربی میدونستن و با او با معامله کافر برخورد.
یعنی خونش هدر و مالش رو میگرفتن.
و نگاه کنید، کتابی هست به نام تاریخ، البته کتاب های زیاد نوشته است، کتاب تاریخ آل سعود رو ببینید، ناصر سعید، 1000 صفحه تقریبا، اونجا اشاره میکنه چه کشتارهایی را اینها، چه خونهایی را آقای ابن وهاب به اسم دین و با فتواهای به نام دین چه خونهایی را ریختن در خود حجاز. از اونجا شروع شد. خب فرمودید که شعارهاشون، شعارهای زیبنده و همین شعاری که اینها دادن، بعضی ها مثلا امیر یمن وقتی که خبر اندیشه و فکر ابن وهاب بهش رسید خیلی خوشش آمد، اول زیبنده بود این شعار و تاییدشون کرد و این بیت شعر هم گفت سلام علی نجد و من حل فی نجده، یعنی اشاره به این هاست. و این کان تسلیمی علی البعد لا یجدی، من خودم باید بیام به شما تبریک و تهنیت بگم. بعد از این که فتواهای بیرحمانه شدید، تکفیر مسلمین را شنید به صرف اتهام به شرک، ناموس مردم، اموال مسلمین را دید به خطر افتاده و اینها به خطر میندازن، فوراً برگشت حاکم یمن از اعتقادش و حمایتش، برگشت و این جمله را، این شعر را، رجعت عن القول الذي قلت في نجدي، حرفمو پس میگیرم، لا فقط صح لي عنه خلاف الذي عندي، چیزی که به نظرم میرسید خلافش برای من ثابت شده است.
یعنی در نگاه اول فکر میکرد که چیز جالبیه، چیز
یک حرکت
اصلاحیه.
نه بابا، بالاخره اگر کفار بر مسلمین مسلط بشن بیش از این برخورد نمیکنم، اگر یهود مسلط بشن بیش از این برخورد. و من گلمندم از بعضی ها که بالاخره حرف ها رو تقطیع میکنن، چیکار میکنن؟ میخوان اندیشه ابن وهاب جا بندازن و بگن که بالاخره مورد تایید بوده است، حرف ها رو تقطیع میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان همین حرف اول امیر یمن رو میزنن که آقای محمد ابن اسماعیل در تأیید ابن وهاب گفته سلام علی نجد و من حل فی نجده، اینه میگه. اما دیگه
ادامهش نمیگه،
ادامهش نمیگه. همین دیروز من مطالعه میکنم، یه نفر به عنوان مدافع وهابیت مطالبی را ایراد کرده بود، یکیش همین میگفت ببینید اون روز خیلی حمایت کننده داشت و پشتیبان بهش، من جمله دیگه نمیاد حرف بعدش بگی رجعت عن القول الذي قلت في نجدي، چی این رو نمیاد مطرح بکنه. خب این در ارتباط با محور اول.
البته جناب استاد نکته بسیار خوبی فرمودید، این که خیلی جا حرفو تقطیع میکنن، تیکشو میگن اونجوری که به نفعشونه، سی به ضررشون نمیگن، یا بالعکس مثلا دیگه به ضرر طرف مقابل میگن اونی که به نفعشه نمیگن.
تو برنامه میدونن آسیب
بله پزن. تو برنامه قبلا اشاره کردیم در مورد عقاید ابن تیمیه که صحبت میکردیم، اتفاقا من یادم اونجا سوال کردم از تالی که الان که دارن ابن تیمیه رو مطرح میکنن به عنوان یک شخصیت فکری، به عنوان زیربنای فکری، فرمودید بعد از عقایدی که مخالف همه مسلمین هست، سوال کردم اتفاقا اون عقاید الان هم مطرح میکنن به نام ابن تیمیه، شما فرمودید که نه، اینا رو که الان بگن که خب به ضررشون و دیگه کسی طرفدارشون نمیشه. این نکته بسیار مهمی است که باید تو نقد ها و
سلام دفاع. و صلوات خدا بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
سلام الله علیه،
ایشون به این نکته اشاره کردن که اگر حق به چهره خودش با لباس خودش بیاد کسی ازش روی گردن نیست، اگر باطل با لباس خودش بیاد کسی ازش پشتیبانی نمی‌کنه.
همان این جمله حضرت آرم برنامه ما هم هست که اگر حق با باطل آمیخته نمی‌شد واقعا مردم می‌فهمیدن چیکار کنن، حق رو با باطل قاطی می‌کنن و به اسم حق به طرف
همین الان مخلوط کردن و ذهنها رو مشوش کردن و اونا هم که عرض کردم هی کتاباشو چاپ میکنن. این ابعادش رو اشاره کنید، این سنخ صحبتاشو بگید، وقت ببینید چند تا
طرفدار دارید،
وقت ببینید چقدر مثل امیر یمن پیدا میشه که بگن جی رجعت عن القول الذي قلت في نجدي. خب این در ارتباط با محور اول.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين، أحمد المختار نور الثقلين، وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين، من عليه الشمس ردت مرتين.
خب تا اینجا این جریانی بود که آغاز شکل گیری وهابیت بود. حالا سوال من اینه که تو این فضا آیا نام وهابیت مطرحه به عنوان یک جریان یا صرفا یک شخص هنوز مطرحه به عنوان یک عقاید خاص؟
همون شخص به عنوان یک جریان دیگه، یک شخصی است که بالاخره جریانی رو دنبال میکنه.
یعنی اون زمان کسی از اهل علم، کسی از مثلا کسانی که عالم های سنی و شیعه بودن طرفدار او بودن، یا خودش بود و صرفا یک پیروان خاص؟
خودش و حکومت
درعیه
از اونجا شروع شد و مردم را به زور، در برابر زور دیگه تسلیم، و اگر کمترین مخالفت، همون اول بهشون میگفت یا اسلام بیارید یا اعدام. حالا من در محور دوم اشاره خواهم کرد اینها در خود طائف چه کار کردن.
خب بس سیر بس رو ادامه بدید. بله، تا اینجا قشنگ بود. یعنی بعد از اینکه تا زمان حیات پدرش جای مختلفی رفت و بصره و برگشت به محل خودشون و پدرش رو فوت کرد، ادعای بالاخره عقاید خاصی رو کرد و نکات خاصی رو مطرح کرد و حاکم احزابش درگیر شد و فرار کرد و رفت تا با محمد بن سعود قرارداد مشترک بست.
از اینجا این فصل جدید شروع میشه که البته خودش 1206 فوت میشه، آقای
محمد ابن
عبدالوهاب. اما فتواهای او شده بود ابزار و حربه دست محمد ابن سعود.
اون وقتی که با محمد ابن سعود قرارداد بستن و فعالیت کردن در چه سالی بوده حدوداً؟ یعنی چند ساله بوده؟ دارن تو اون چیزی که تا حالا پیش اومدیم حدود 50 سالشون بوده.
همین دیگه، سال 1160 دیگه رسماً اینا با هم دیگه عقد قرارداد بستند و بالاخره دختر دادند و دختر گرفتند دیگه. نه نمیخوام وارد این جزئیات بشم که چی کارهایی که نکردن. شما جریاناتشون رو ببینید، اینها یک سری عملیات درون مرزی داشتن، یک سری عملیات برون مرزی. عملیات داخل حجاز، سلاخی ها و قتل عام ها و کشتار ها که در زمان خود آقای ابن وهاب شروع شد،
در زمان حیاتش
با فتواهایشون را هی بالاخره اینها تحت حمایت این فتوا کارهایی که نباید انجام میشد انجام داد.
خب بعد تا زمان حیاتش پس این قضایا به بیرون از شبه جزیره عربستان منتقل نشد؟
نه، اینها در مثلا این عملیات برون مرزشون از 1208 شروع شد، دقیقا دو سال
بعد از
مرگ
ابن وهاب.
البته نمیخوام بگم عملیات درون مرزشون تمام شده بود، نه، اینا سال 1317 ببینید در طائف چه کردن. طائف را تبدیل کردن به یک شهر ارواح.
خب پس اینو بسید، اگر موافق باشید من پیشنهادم اینه که ما از همون سال 1160 شروع کنیم بیام به جلو، یعنی بعد از اینکه قرارداد با محمد ابن سعود بستند و حرکت هایی که داشتن، این حرکات رو به ترتیب تاریخ زمانی پی بگیریم که توش خودش به جزیره چیکار کردن و بعد در سالهای بعد مثلا بعد از مرگ ابن وهاب چه عملکردی داشتن.
من تأکید میکنم که این کتاب رو ببینن، کتاب تاریخ آل سعود،
تاریخ آل سعود نوشته ناصر سعید. به فارسی ترجمه شده این کتاب؟
تلخیص و ترجمه شده. من متنش خوندم خیلی وقته،
اون نام فارسیش که ذهنتون نیست.
اشتباه نکنم متنشو 26 سال قبل مطالعه کردم و 2-3 سال قبلم باز در یه شکل شهرستانهای کشور عزیزمون بودیم، دیدم این کتاب رو، دوباره مطالعهش کردم. کتاب شیرینیه. اونجا عمل کردهاشون رو به تفصیل نقل میکنه. حالا من لازم باشد اصلا طلوع و افول اینها رو من در بحثای بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد.
خوبه اگر مطرح بشه نکات جالبی
میتونه باشه، چون ما میخواستیم به عقایدشون بیشتر بپردازیم تا به عمل کرده ها و تاریخ این.
حالا عقاید درسته، پردازش به عقاید مهمه، اما میخوایم بگیم هم در پرتو این عقاید چی کارهای انجام دادن،
چه کردن،
این خیلی مهم تر از اون.
مسلمین چجوری با اینها مقابله کردن، جریان بله از مصر نیروها آمدن برای سرکوب وهابی ها، گاهی موفق می شدن، عثمانی ها برای سرکوبشون آمدن. میخوام عرض کنم که بلبشو و یک ابتلا و مشکلات اینها در جامعه اسلامی را انداختن. که الانش هم دارید میبینید.
هنوزم ادامه.
بله، یعنی در دورانی که بلاد اسلامی مورد تهاجم بود، مورد تهاجم غربی ها، بالاخص بریتانیا، و ما در یه چنین موقعیت نیاز به وحدت داشتیم. حکومت عثمانی، گفتم در جلسات قبل، حکومت عثمانی اشتباهات زیادی داشت و خیلی نسبت به مسلمین شیعه برخوردهای تندی داشت، در ولی بالاخره به حسب ظاهر حکومت به ظاهر اسلامی بود و وهابی ها در اسقاط این حکومت تلاش فوق العاده ای داشتن. اینو باید به موقع اشاره بکنیم.
پس ما از همینجا از شما قول بگیریم که انشالله با این موضوع در هفته‌های آینده خدمت شنوندگان باشیم که بخشی از عملکرد جریان وهابیت از آغاز شکل گیری در خود شبه جزیره عربستان و بعدها در دنیای اسلام و کارهایی که کردن، از جمله نکته که الان فرمودید، تلاشی برای اسقاط دولت عثمانی داشتن که به عنوان یک دولت بزرگ حداقل حافظ منافع بخش عمده از مسلمان ها بود
و حداقل تضعیفش کردن.
بله،
تضعیفش کردن به گونه‌ای که نتونست در برابر انگلیسی ها بیست.
بله،
و متلاشی شد.
بله، دوستان شنونده، وعده میدیم که شاید برنامه آینده این موضوع رو بیشتر بحث بکنیم و تاریخ و عملکرد وهابیت رو بیان کنیم، به این دلیل که شنوندگان توجه کنن، کسانی که این عقاید رو مطرح کردن در راستا و در پناه این عقاید این عملکرد رو هم داشتن که همچنان هم ما شاهد نتایجش هستیم. یعنی در دنیای اسلام اون کسانی که عمیق وارد مسائل و اون جریانات و تحلیلات میشن میبینن که واقعا اون تفکر وهابیگری و تفکر تکفیری الان خون بسیاری از مسلمان رو داره میریزه، بین مسلمان ها اختلاف ایجاد میکنه و اون نکاتی که انشاءالله تو برنامه های بعد مفصل بهش خواهیم پرداخت. بفرمایید اگه نکته است.
من فقط این نکته برای من تعجب آوره و من شه سوال، چرا خون مسلمین نزد وهابی بی ارزشه؟ چرا اموال مسلمین، جان مسلمین نزد اینا حرمت نداره؟ چرا هر کجا که اینها وارد شدن، ورود اینها مقارن و هماهنگ بوده با غارت اون مردم و کشتار اون مردم؟ ببینید در بصره چه کار کردن، در زبیل چه کار کردن، در حوران که محل تولد خود ابن تیمیه است، در حوران قتل عام یک نفر را نگذاشتن. سوال من اینه، اگه واقعا شما دعوت به اسلام میکنید، اسلام پیامبر این بود، کجا دارد پیامبر اکرم نیروهاشو فرستاد و قتل عام کردن مردم را؟ کجا دارد پیامبر اکرم نیروهاشو فرستاد و غارت کردن مردم را؟ بلکه به عکس، لئن یهدی الله بک رجلا. خب من میگم چطور شعار پیامبر اکرم و اسلام لئن یهدی الله بک رجلا بود و عملم همین بود، اما شعار شما ادعوکم الی التوحید و عملتون غارت و کشتار و قتل عام مردم؟
نکته بسیار مهمی است.
این برای مردم توضیح بدید،
همین که مقایسه کن عملکرد خودشو در تبلیغ مثلا اسلامی که به نظر اونها اسلامه با عملکرد پیامبر اکرم.
راستی اگر یهود بر مسلمین مسلط بشن بیش از این انجام میدن؟ مگر دیر یاسین چیه؟ مگر جریان قانا چیه؟ مگر جریان صبر و شتیلا چیه؟ همین کشتار مسلمین توسط یهود. خب مگر عمل کرده آقایان، مگر عمل کرده وهابی ها در بلاد اسلامی غیر از این بود؟ که من در جلسه بعد
انشاءالله. بسیار خوب، ظاهرا فرصت برنامه امروز ما تمام است. جناب استاد بسیار سپاسگزاریم، متشکریم، هم بیان شیرین و رسا، هم موضوع جالبی که انسان رو بالاخره به این میکشونه که بیشتر گوش بده، بیشتر یاد بگیره. انشاءالله که شنوندگان عزیز محترم ما هم استفاده کرده باشن. از شما سپاسگزاریم، همچنین از همه شنوندگان که تا این لحظه با ما همراه بودن. انشاءالله این بحث رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت و موضوع برنامه بعد ما عمل کرده وهابیت از آغاز شکل گیری است از سال 1160 به بعد، مخصوصا در شبه جزیره که آغاز فعالیتشون بوده و بعدها به نقاط خارج از شبه جزیره که خب میتونه محل بحث و گفتگوی بسیاری باشه. انشاءالله در اون برنامه هم شنونده این مباحث خواهید بود. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید حتما منتقل کنید. اگر سوالی هم در مورد موضوع برنامه باشه، برنامه هست، مطرح کنید. انشاءالله مطرح خواهیم کرد و جناب استاد پاسخ خواهند داد. جناب استاد بسیار سپاسگزاریم، شما و دوستان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، هی نباشد که دوست دوست تر از جان.